ساعت 21 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ایران اعلام کرد تا پایان امشب نظر نهاییش درباره متن پیشنهادی اتحادیه اروپا در خصوص احیای برجام را ارائه می‌دهد. یک مقام جمهوری اسلامی می‌گوید متخلفان حجاب جریمه نقدی می‌شوند. و در نخستین سالگرد سقوط کابل خلیلزاد می‌گوید از پایان جنگ خوشحال اما از شرایط افغانستان متأثر است. خوش اومدید شنوندگان گرامی به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. وزیر امور خارجه ایران میگوید تا ساعت 12 امشب پیشنهادهای نهایی تهران درباره متن پیشنهادی احیای برجام به طرف‌های مقابل ارائه می‌شود. حسین امیر عبداللهیان روز دوشنبه ادعا کرد که طرف آمریکایی در مذاکرات وین در حد نسبی در دو موضوع به صورت شفاهی با پیشنهادهای ایران موافقت کرده که باید به متن تبدیل شوند. او در این حال گفت که آمریکا در مورد یک موضوع هم باید انعطاف نشان دهد. وزیر خارجه ایران جزئیات بیشتری در مورد موضوعات مورد اشاره بیان نکرد اما گفت که در روزهای آینده روزهای مهمی خواهند بود. در پی تشدید فشار حاکمیتی در مورد حجاب ستاد امر به معروف بر جریمه نقدی متخلفان تاکید کرده و کارمندان در خراسان رضوی تهدید شدند که در صورت غیر اسلامی بودن عکس‌های پروفایلشان اخراج می‌شوند. محمد صالح هاشمی گلپایگانی دبیر ستاد امر به معروف تاکید کرده که در طرح عفاف و حجاب بعد حجاب دیگر مجرم نیست بلکه متخلف است و جریمه نقدی می‌شود. اشاره هاشمی گلپایگانی به طرح 120 صفحه حجاب و عفاف است که ستاد امر به معروف و نهی از منکر در زمستان سال 1400 تهیه و به سازمان‌های دولتی ابلاغ کرده است. سایت خبری هم‌میهن در گزارشی نوشته که وزارت نفت برای بازسازی و توسعه مسجد جمع‌کران در قم 50 میلیارد تومان و برای ساخت 700 خانه برای روحانیون در شهر جهرم و همچنین صالحیه کازرون مبالغ زیادی را اختصاص می‌دهد. گفته شده که این هزینه‌ها از ردیف بودجه مسئولیت اجتماعی وزارت نفت قرار است پرداخت شود. پرداخت این میزان مبالغ هنگفت به نهادهای مذهبی در حالی صورت می‌گیرد که بسیاری از مناطق نفت خیز در جنوب ایران با مشکلات زیست‌محیطی و حتی داشتن آب شرب روبرو هستند. در همین زمینه با داریوش معمار روزنامه‌نگار در حوزه اجتماعی ساکن آلمان گفتگو کردم.
خب به صورت معمول وزارت نفت در حوزه مسئولیت اجتماعی وظایفی رو بر عهده داره که این وظایف در چارچوب کمک به مناطق آسیب پذیر در مناطق نفت خیز، یعنی مناطقی که وزارت نفت از اون در اون مناطق تأسیسات داره، بالاخره آلودگی‌های زیست محیطی ایجاد میشه، مشکلات ایجاد میشه و وزارت نفت در حوزه مسئولیت اجتماعی در اون مناطق هزینه میکنه، باید کارهایی انجام بده و اینها به صورت سالیانه مبالغی رو تخصیص میدن. حالا در حوزه صنعت پتروشیمی، در حوزه پخش و پالایش، گاز، همه این هزینه ها رو در واقع انجام میدن. اما پیش از این معمول بوده که از محل بودجه مسئولیت های اجتماعی وزارت نفت مبالغی که تخصیص داده میشده برای مسائل دیگه بسیار اندک بوده، یعنی عمده تمرکز و تلاش وزارت نفت برای مناطق نفتی بوده. تا اونجایی که من اطلاع دارم برای اولین بار هست که در یک همچین میزانی وزارت نفت در بخش‌هایی بجز بخش‌هایی که تأسیسات نفتی هستن و فعالیتی در واقع از این دست وجود داره چون این هزینه می‌کنه.
آقای معمار، بابک دارابی مشاور اجتماعی وزیر نفت در تایید کمک وزارت نفت به مسجد جمع‌کران میگه که چون این مسجد پایگاه تشیع هست باید نیازهاش برطرف بشه، اما میدونیم که بسیاری از مناطق در استان خوزستان هست که از داشتن حتی آب شرب سالم محروم هستند. پرسش اینه که آیا این رویه الان در وزارت نفت تحت ریاست جواد اوجی داره صورت میگیره یا اینکه قبلا هم مسبوق به سابقه بوده؟
تصور من با توجه به تجربه‌ای که از کار در وزارت نفت دارم این هست که پیش از این هم مسبوق به سابقه بوده، یعنی در دوره وزارت آقای زنگنه و قبل از اون در دوره وزارت آقای رستم قاسمی و پیش از اون هم وزارت نفت در چارچوب بودجه هایی که در حوزه مسئولیت اجتماعی در اختیار داشته، چه شرکت اصلی چه در شرکت های فرعی، هزینه های از این دست رو به سفارش نمایندگان مجلس یا مقام‌های مذهبی در استان‌های مختلف برای این دست از مسائل انجام داده. اما باز هم مسبوق به سابقه‌ای که من در وزارت نفت دارم، سابقه نداشته که مبالغی با این میزان و با این حجم صرفاً برای اماکن مذهبی هزینه بشه. یعنی این امکان هست که وزارت نفت، مثلا دارم میگم، در استان یزد، کرمان یا حتی سیستان و بلوچستان هم در چارچوب مسئولیت اجتماعی هزینه هایی در حوزه های عمرانی انجام بده. اما این که وزارت نفت بیاد 700 واحد مسکونی برای تعدادی از روحانیون در یک شهر در استان فارس بسازه، خب همچین چیزی اصلا سابقه نداشته و طبیعتا من فکر میکنم که آقای وزیر نفت باید در این خصوص دلایل خودش شون رو توضیح بدن. ضمن این که همونطور که شما گفتید، وزارت نفت نه تنها امروز، در دوره وزرای قبل هم به مسئولیت‌های اجتماعی خودش در قبال مناطق در جنوب ایران با توجه به تأثیرهای بسیار زیاد و ویرانگری که بر محیط زیست جنوب ایران به خصوص استان خوزستان داشته، به مسئولیت‌هاش عمل نکرده. الان شرایطی که استان خوزستان به واسطه خوش شدن هورالعظیم با اون درگیر هست، بخشی از تبعات فعالیت‌های وزارت نفت است و طبیعتاً مردم در مناطق نفتخیز انتظار دارن پیش از این که وزیر نفت نامه‌ای رو امضا بکنه برای اینکه 700 منزل در جهرم برای روحانیون ساخته بشه یا مسجد جمکران در نظر گرفته بشه، که البته نهادهای فرهنگی و مذهبی متعددی متولی اون هستند، مردم در جنوب ایران انتظار دارن که این بودجه ها پیش از اینکه صرف اون مناطق بشود، توسط آقای وزیر در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی در جنوب ایران برای حل مشکل و مسائل عدیده‌ای که وجود داره صرف بشه.
آقای معمار، اصولاً وزارت نفت چه وظیفه‌ای در خصوص رفع محرومیت اماکن مذهبی در کشور داره؟ مگر نه این هست که سازمان برنامه و بودجه استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، حتی وزارت تعاون و وزارت راه و شهرسازی و دیگر نهادهایی که مسئولیت طرح‌های عمرانی رو دارن این کارها رو بس انجام بدن؟ آیا این کاری که الان وزارت نفت داره انجام میده در چارچوب قانون و مسئولیت‌های وزارت نفت هست؟
ببینید، وزارت نفت در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعیش و با توجه به بهره برداری که از محیط زیست مناطقی که در اونها مستقر هست، در اون چارچوب سالیانه مبالغی رو به عنوان مسئولیت اجتماعی هزینه می‌کنه، که خب در صورتی که وزارت نفت در حوزه مسئولیت اجتماعی بخشی از وظایف فرهنگی اجتماعی توسعه رفاهی در اون مناطق رو نپذیره، یک گپی ایجاد میشه که این گپ باعث به هم خوردن توازن و تعادل اجتماعی در اون مناطق میشه، در واقع شکاف محرومیت در اون مناطق بیشتر میشه. ولی کمک‌های از این نوع که امروز اسناد اون منتشر شده و وزارت نفت انجام داده، صراحتا میشه گفت که در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت نمی‌گنجه و آقای وزیر و دولت آقای ابراهیم رئیسی در خصوص هزینه کرد اونها باید جوابگو باشن.
داریوش معمار، روزنامه‌نگار حوزه اجتماعی، ساکن آلمان بود. اما در نخستین سالگرد سقوط کابل، زلمای خلیلزاد در گفتگویی با بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد میگوید توافقی که او با طالبان در دوحه امضا کرد در نهایت سبب پایان جنگ در افغانستان شد. مذاکره کننده پیشین آمریکا در مذاکرات صلح افغانستان عدم موفقیت دولت وقت عربستان را عامل اصلی سقوط کابل خواند. توافقنامه ایالات متحده با طالبان زمینه خروج سربازان آمریکایی و ناتو را از افغانستان فراهم کرد و زمینه ساز برگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان شد. زلمای خلیلزاد به رادیو آزادی گفته که توافق دوحه توافقی تاریخی بوده که برآمده از تغییر در سیاست‌های آمریکا و وضعیت جاری در افغانستان بود. او در این حال میگوید که توافق دوحه به طور کامل اجرایی نشده و اگر این توافق به درستی اجرا میشد، حوادث پس از آن به شکل دیگری پیش میرفت. و اما مرکز آمار ایران گزارش جدید درآمد و هزینه خانوارها در سال 1400 را اعلام کرد که نشان میدهد راهکارهای مختلف دولت نتوانسته جلوی افزایش قیمتها را بگیرد. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
مرکز آمار ایران در گزارشی هزینه و درآمد خانوارهای کشور در سال 1400 را منتشر کرد. این طرح آمارگیری با استفاده از 19618 خانوار نمونه در نقاط شهری و 18370 نفر در نقاط روستایی صورت گرفته است. به گزارش تسنیم، نتایج طرح آمارگیری حاکی از این است که متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار شهری 92 میلیون و 501 هزار ریال بود که نسبت به رقم مشابه در سال قبل 49% افزایش نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش، متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار روستایی هم 51 میلیون و 911 هزار تومان بوده که نسبت به سال قبل 52.4% افزایش نشان می‌دهد. احمد علوی، کارشناس اقتصاد ساکن سوئد، در مورد ایرادهایی که بر این آمارگیری وارد است به رادیو فردا چنین می‌گوید:
این نحوه آمارگیری دارای محدودیت‌های خاص خودشه. نخست اینکه این نمونه گیری آماری شامل کمتر از 20 هزار خانوار در ایران، حال اینکه شمار خانوارها در ایران بسیار بیش از اینه، با یه جمعیت بیش از 84 میلیون قاعدتاً میبایست نمونه گیری بیش از این باشه. افزون بر این، روشی که آمار گرفته میشه با توجه به اینکه به هر حال اقتصاد ایران یک اقتصاد کدری است، آمار دقیق نیست، روش شناسی چندان پیشرفته نیست، اون هم مشکل است. منتها از این دو اشکال که بگذریم، اشکال سوم این است که این ارقام به نرخ جاری است، یعنی اون قیمت جاری ریال در نظر گرفته شده و در نتیجه بازتاب واقعیت قدرت خرید ریال نیست و میدانیم که در این آمار اون تورم هم البته وجود داره. بنابراین یک آمار مناسب میبایست بر نرخ ثابت درآمدها و هزینه‌ها تکیه بکنه، چیزی که ما اینجا فاقدش هستیم. منتها از این بگذاریم، این آمار شامل کسانی است که در دسترس هستن اطلاعات مربوط به اونها. خب تکلیف حاشیه نشینان و کسانی که درآمد ندارن یا خارج از این نمونه آماری هستن چه میشه و اون بخشی از جمعیت که به هر حال کم هم نیستن. و افزون بر این آمار نشون میده که درآمد خانوار بیش از هزینه‌هاش بوده، حال اینکه این مغایرت داره با اون آمار دیگری که مقامات عرضه کردن که نشون میده خانواده فرزند فقیرتر شده، خط فقر بالا رفته. بنابراین این سلسله ناسازگاری موجب میشه که اعتبار این آمار در واقع زیر سوال بره.
از هزینه کل سالانه خانوار شهری 24 میلیون و 653 هزار تومان با سهم 27% مربوط به هزینه های خوراکی و دخانی و 67 میلیون و 848 هزار تومان با سهم 73% مربوط به هزینه های غیر خوراکی بوده است. از هزینه کل سالانه خانوار روستایی 20 میلیون و 703 هزار تومان با سهم 40% مربوط به هزینه های خوراکی و دخانی و 31 میلیون و 208 هزار تومان با سهم 60% مربوط به هزینه های غیر خوراکی بوده است. دولت ایران اردیبهشت امسال نرخ برخی از اقلام خوراکی مانند آرد، روغن، مرغ و تخم مرغ، همچنین شیر و پنیر را به صورت چشمگیری افزایش داد و اعلام کرد اختصاص نرخ ارز 4200 تومانی برای واردات این کالاها نتوانسته راهگشای حفظ قیمت آنها شود. احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، حدود 3 ماه پیش در برنامه صفحه اول سیمای جمهوری اسلامی با فرافکنی و مسکوت گذاشتن سیاست‌های غلط اقتصادی کشور، بخشی از تورم کشور را حاصل تورم کشورهای دیگر و به قول خودش تورم وارداتی می‌داند.
ریشه برخی از مسائل به ویژه از فروردین ماه در حوزه افزایش قیمت ها ریشه بیرونی است، تورم وارداتی است، افزایش قیمت هایی است که در تمام کشورهای منطقه و بسیاری از کشورهای دنیا رخ داده. حالا هم مسئله قیمت که مطلع هستید، بسیاری از اقتصادهای حتی اروپایی و امریکای شمالی دارن بالاترین نرخ های تورم 3-4 دهه اخیر خودشون رو تجربه می کنند.
گزارش جدید مرکز آمار نشان می‌دهد راهکارهای جدید دولت نیز نتوانسته جلو رشد قیمت محصولات خوراکی را بگیرد، به طوری که در تیر ماه امسال دوباره محصولات خوراکی نسبت به خرداد ماه بنابر روایت مرکز آمار نزدیک 6% رشد کرده است. هرچند گزارش‌های میدانی رسانه‌های داخل ایران نشان می‌دهد رشد قیمت اقلام خوراکی باید بالاتر از آن ارقامی باشد که مرکز آمار اعلام می‌کند.
رادیو فردا همیشه با همه جا با شماست.
21:14 به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. مجله شبانگاهی در ساعت 22:00 شب به وقت تهران بخش بعدی خبر خواهد بود.